بسم الله الرحمن الرحیم. 82 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 379، استاد انصاری شیرازی، 14/8/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین. قال ابو محمد الحسن العسکری علیه صلوات الله: من آنس بالله استوحش الناس و علامت الانس بالله الوحشت من الناس. بهار الانوار، جلد 78، صفحه 379. فالاوسط الفائل للشیء کما تسخن من مس نار علما و اوسط من مدت او غایت کلموت من زدیت او غنیت و الغایت بالفعل ما حصل و اتصل بالمعلول و هی القریبه و الغایت بالقوت ما لم تتصل به ولیکن تترقب و یا تو ترقب و بعد و وحیل بعیده. فل اولا کل اقل بالفعل لنفس المستکمله و ثانیت کل اتصال بالعقل الفعال و الفناء و البقاء بعده. والغایت بالذات ما لعجله الفعل اول الفکر آخر العمل و بالعرض ما یصادف یا ما یصادف مما لم یکن دائیا کل اصور علالکنز للحافر للبئر لإصابت الماء. و صورت القریبت کصورت نوعیت الانسانیت طبیعیه و البعیدت کالعقل بالفعل و المستفاد الى ما شاء الله تعالی فإنها صورت للنفس بمعنى ما به الشیء بالفعل. و صورت و بذات که شکل للکرسی و بلعرز که سواد و البیاز و زینت له و البعیدت له که جلوس سلطان علیه به اقامت العدل فإن العلت الغائیت صورت و صوره فَإِنَّ الْإِلَّةَ الْغَائِيَّةَ سُورَةُ السُّورَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْإِلَلِ مِنَ الْأُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَالْبَسَاطَةِ وَالْتَرْكِيبِ وَغَيْرِهَا وَيَجِبُ أَنْ يُؤْتَى فِي الْبَرَاهِينِ تَوْسِيطُ الْإِلَلِ الَّتِي بِالذَّاتِ والتي بالفعل والتي هي قريبة وخاصة فمثال أخذ الفائل لما صار الشكل الطبيعي للبسيط كرويا فيقال لأن الطبع في البسيط واحد والفائل الواحد في القابل الواحد لا يفعل إلا فعلا واحدا و لما فعل الله فی المجرد دائمون فیقال لأن الله تعالی غنی تام الفائلیه واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات و مجرد الامکان ذاتی فی المجرد یکفی فی القبول و مثال اخذ الغایه لما یرتاز فلانون فیقال لکی یسه و لما تستکمل النفس الناطقتو فیقال للتخلق به اخلاق الله و تحقق به بحث در برهان لمی بود که ایشان فرمودند برهان قیاس برهانی یا اینی هست و یا لمی برای این که در تمام براهین اوسط نسبت به اثبات اکبر برای اصغر علیت داره بلا استثناء، اگر چنانچه در برهانی اضافه بر این که اوسط برای اثبات اکبر للاصغر علیت داره برای ثبوت الاکبر للاصغر هم علیت داشت، اون برهان بهش برهان لمی گفته میشه. پس کل برهان که حد وسط در اون برهان هم علیت در مقام اثبات اکبر برای اصغر داره و هم علیت در مقام ثبوت اکبر برای اصغر داره، یعنی علیتش در دو محیط هست، هم در محیط اثبات و هم در محیط ثبوت، آن میشه برهان لمی. و برهان لمی و از این بیان ما متوجه میشیم که براهین در براهین لمیه از علم به علت، علم به معلول برای ما پیدا میشه و علم به علت چراغ راه ما میشه که علم به معلول پیدا بکنیم. لذا گفته میشه که برهان لمی در برهان لمی از علت به معلول آشنایی پیدا میشه، برای اینکه علت همین طوری که در مقام اثبات در او که هر برهانی همین طوری که در مقام اثبات علیت داره در مقام ثبوت هم علیت داره، و اونی که در مقام ثبوت علیت داره معلوم میشه علت شی هستش. خلاصه بعد ایشان فرمودند که پس برهان لمی عبارت است از برهانی که اوسط در برهان علت شیعه، یعنی اگر خواستیم استدلال بکنیم بر شیعی، اوسط استدلال که همون حد وسط محور استدلال باشه علت آن شیعه است. مثلا ما میخواییم برهانی اقامه بکنیم بر چیزی، علم به چیزی پیدا بکنیم، البته علم تصدیقی نه تصوری، به خاطر علم به علت علم به او پیدا میکنیم. و علت هم فرمودند که دو جوره، علل قوام که ماده و صورت باشه که جنس و فصل ازش انتزاع میشه، البته در مرکبات و در موجودات ممکنه ای که ماده و صورت ندارن جنس و فصل دارن، در مرکبات جنس و فصل از ماده و صورت انتزاع میشه، و علل وجود که عبارت باشه از فاعل و قابل. فاعل علت فاعلی مثل این که معلول را به طرف هدف پرتاب میکنه، علت غایی مثل این که معلول را به خودش جذب میکنه، یه نیروی جاذبه ای داره. خلاصه پس بنابراین علل یا علت مادی است یا علت سوری است یا علت فاعلی است و یا علت غایی. البته در اونهایی که ماده و صورت دارن، در موجوداتی که ماده و صورت دارن مثل اجسام، چهار علته، بلا در اعراض که ماده و صورت ندارن یا در موجودات مجرده که ماده و صورت ندارن، اونجا علت فاعلی است و علت غایی. و اتفاقا که حالا کلمه اتفاقا درست نیست، و در موجودات مجرده علت فاعلی با علت غایی هم یکی هستش. و در حقیقت همینطوری که مبدا المبادی حق تبارک و تعالی و تقدس است، غایت الغایات هم او هست، هدف از تمام هدفها اوست. بنابراین اگر یه برهان لمی بر چیزی اقامه کردیم، لابد اوسط که محور استدلال باشه، اوسط یا علت مادی اون شیء است یا علت فاعلی او هست یا علت سوری او هست و یا علت غایی او. پس این علل چهارگانه هستند که در برهان لمی اوسط واقع میشن و علت اثبات اکبر برای اصغر در برهان واقع میشن، چنانچه در مقام ثبوت هم علت ثبوت اکبر برای اصغر هست. ایشان اقسام این فاعین علل را داشتند بیان می‌فرمودند، مثل اینکه راجع به علت فاعلی بیاناتی داشتند، راجع به ماده، راجع به صورت، اقسامی که اینها پیدا می‌کنه، تا رسیدن به علت غایی. علت غایی یکی از علل چهارگانه هست در موجوداتی که چهار تا علت دارن. عرض میکنم این علت غایی هم مانند علت فاعلی و مانند سایر علل اقسامی داره که ایشان اقسام علت غایی را بیان میفرمایند که از رو خونده میشه. علت سوری اون هم اقسامی داره، علت مادی اقسامی داره، باز فاعل، علل اصلا اقسام دیگری پیدا می کنن. علت عامه داریم، علت خاصه داریم، فاعل عام، فاعل خاص، صورت عام، صورت خاص، مثلا فاعل بسیط، فاعل مرکب، ماده بسیط، ماده مرکب، صورت بسیط، صورت مرکب. اینا انواع و اقسامی هست که برای علل چهارگانه ذکر شده. بعد ایشان می‌فرمایند که لازم است که در براهین مراعات این معنا بشه. مثلا علت قریبه داریم و علت بعیده. علت قریبه شی در برهان بر شی اخذ بشه. علت بالذات داریم و علت بالعرض. لازم است که علت به ذات اخذ بشه در برهان لمیه برشید و امثال اینها که اینها از رو خونده میشه. والغایت و بالفعل ما حصل و تصل بالمعلول و هیل قریبه. علت غایی دو جوره، علت غایی بالفعل، علت غایی بالقوه. یه تقسیمیه که متوجه علت غایی میشه. تقسیم دیگر، علت غایی یا علت غایی قریبه هست یا علت غایی بعیده هست. والغایتو و علت غایی هم یا بالفعل است و یا بالقوه. علت غایی بالفعل آنچنان علت غایی است که حاصل شده و اتصال و پیوند با معلول پیدا کرده. علت غایی بالفعل اونیست که پیدا شده. یک طلبه در صدد مقام اجتهاد و استنباط، براش مقام اجتهاد و استنباط که علت غایی از تحصیل و زحمت کشیدنش باشه، براش پیدا شده. این علت غایی بالفعل بهش گفته میشه، چون متصل به معلوله که درس خوندنش باشه، درس خوندنش منتهی شده، متصل شده به اجتهاد و استنباط. و هیل قریبه، همین علت غایی بالفعل هم علت غایی قریبه بهش گفته میشه. ولغایت بالقوه مالم تتصل بهی ولیکن تترقب و یا تترقب و بعد و هیل بعیده. علت غایی بالقوه اون علت غایی است که متصل به فعل نشده، هنوز بین فعل و او جدائی است، هنوز بین معلول و اون علت غایی جدائی هست. ولیکن انتظار است، ولیکن تترقب و ولیکن منتظر است اون علت غایی که بعدن پیداش بشه، مثل کسی که الان اجتهاد براش پیدا نشده اما در انتظار اوست که بعدها پیدا بشه. این علت غایی بالقوه هستش و هی البعیده، همین علت غایی بالقوه علت غایی بعیدم بهش میگه. فل اولا کل عقل بالفعل لنفس المستكمله و ثانیت کل اتصال بالعقل الفعال و الفناء و البقاء بعده. حالا خود ایشان مثالش رو ذکر فرمودن. در طبیعیات در باب نفس حکما بیان کردند که لنفس قوتان عقل نظری و عملیون انتشا فعبری. عقل انسان دو تا شاخه داره، حالا به یک تعبیری عقل نظری و عقل عملی، که حکمت عملی با حکمت نظری هم از همین جا از یک دیگر جدا میشه. حکمت یا نظری است که الهیات و ریاضیات و طبیعیات باشه، یا عملی است که علم اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن باشه. و هر کدوم از عقل نظری و عقل عملی چهار مرتبه داره، اما عقل نظری مرتبه اولش عقل هیولانی بهش گفته میشه، مرتبه دوم عقل بالملکه، مرتبه سوم عقل بالفعل، مرتبه چهارم عقل مستفاد. اینا اصطلاحاتی هست، صرف اصطلاح هم نیست، یه معانی واقعی هست. و عقل عملی هم چهار مرتبه پیدا میکنه: تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا. این هم چهار مرتبه در عقل عملی هست. فنا هم سه مرتبه پیدا میکنه: محو که فناء فعل عبد در فعل حق باشه، و تمس که توحید صفاتی باشه، و محق که توحید ذاتی باشه. اینا یه مطالبی است که در جای خودش گفته میشه و واقعیاتی هم هست، صرف اصطلاح و بافتن هم نیست. عرض میکنم که نفس انسان که نفسی که مستکمل هست و در طریق استکمال هستش و جویای کمال هست و در راه کمال قدم بر می داره، مثلا علت غایی این استکمال اینه که به عقل بالملکه برسه، به عقل بالفعل برسه، به عقل مستفاد برسه. اینها علل غاییه هست برای استکمال انسان در شاخه عقل نظری. مثلا عقل یک نفس مستکمله که در طریق استکمال هستش به مرتبه عقل بالفعل رسیده. عقل بالفعل، مرتبه عقل بالفعل برای او میشه علت غایی قریبه، برای او میشه علت غایی بالفعل. اما مرتبه بالاترش که هنوز بهش نرسیده که عقل مستفاد باشه، برای همین نفس مستکمله میشه علت غایی بعیده و علت غایی بالفعل. البته بیان این مطالب حالا به طور اختصار اینه: عقل هیولانی عبارت از این معناست که قوه تعقل در هر بچه، در هر کودکی، در هر جنینی استعداد تعقل و ادراک هست، استعداد ادراکات کلیه هم درش هست، ادراکات عقلی هم درش هست، اما هیچ ادراک کلی در بچه مثلا وجود نداره، در جنین وجود نداره. این عقل بهش عقل مثل هیولا میمونه، مثل ماده میمونه، برای قوه تعقل هست، تعقل بالفعل که نیست. هنگامی که انسان به مقامی رسید که بدیهیات را تشخیص داد و به وسیله بدیهیات کسب نظریات توانست بکنه، اون وقت عقلش میشه عقل بالملکه، به این مرتبه میرسه. وقتی که نظریات را به وسیله بدیهیات کسب کرد و در خزینه ذهنش، در خزانه ذهنش در اونجا قرار گرفت، استعداد این معنا داره که هر وقتی که بخوا این معقولات کسب شده، فهمیده شده، معلوم شده را استحضار بکنه. این مرتبه عقل بالفعل بهش میگن. عقل هیولانی صرف استعداد هست، جز استعداد چیز دیگری نیست، استعداد تعقل هست. عقل بالملکه استعداد استخراج نظریات از بدیهیات هستش. عقل بالفعل عبارت است از استعداد استحضار این معقولات و مدرکاتی که انسان کسب کرده. این عقل بالفعل بهش گفته میشه. عقل مستفادم اتصال روح انسان هست به عقل فعال، اتصال به عالم فرشتگان، اتصال به عالم ملائکه، که خلاصه جوی وجود انسان یه نحوه اتصالی به دریای مجردات پیدا بکنه. اونم عقل مستفاد بهش میگه. پس نفس مستکمله ای که مثلا به مقام عقل بالفعل رسیده، عقل بالفعل برای او علت غایی قریبه هست، علت غایی بالفعل هست. اما عقل مستفاد مرتبه بالاتری براش علت غایی بالقوه هست، علت غایی بعیده هست. این در شاخه عقل نظری. و اما در شاخه عقل عملی مثل فنا و بقاء بعد الفنا، مثلا یه نفسی است که در شاخه عقل عملی به مقام فنا رسیده، این فنا البته اشتباهی نشه، کسی نگفته که انسان خدا میشه، نعوذ بالله، واجب ممکن نمیشه، ممکن واجب نمیشه، هیچگاه وجوب ذاتی واجبه، امکان ذاتی ممکن هست، از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. اگر مثلا حکماء اسلام، عرفاء اسلام حرف از فنا زدن، فنا عبارت از این معناست که انسان همه افعال را مستهلک ببینه، متحقق به معنی لا حول ولا قوت الا بالله شده باشه. همچنین در مرحله صفات مثلا یه جوری باشه که تمام صفات کمالی که انسان ها دارن مستهلک در صفات کمال حقه، اصل این صفات کمال مال اوست. و همچنین مثلا در مورد ذات، ذوات ممکنات را فقر الالله بدونه، ربط الالله بدونه، یه ذات مستقلی ندونه. و این هم یه معنای خیلی درستی هست و هیچگونه صرف اصطلاح و مثلا این چیزا نیست. لا شک در این معنا که نفسی که مستکمل هست در شاخه عقل عملی، اول به مقام تجلیه میرسه. تجلیه آقا به معنی جلا دادن باطن و به معنی تجلی حق بر انسان نیست، این اشتباهه. تجلیه عبارت است از آراستن ظاهر به دستورات شرع مقدس، این تجلیه بهش گفته میشه. تجلیه عبارت است از آرایش و آراستن انسان ظاهر خودش را به دستورات شرع مقدس به این معنا که واجبات را انجام بده، محرمات را ترک بکنه، مستحبات اون اندازه که میتونه انجام بده، مکروهات اون اندازه که میتونه ترک بکنه، این تجلیه هست. بعدش مرتبه تخلیه هست که انسان اعضای خودش را تخلیه از معاصی بکنه، اخلاق خودش را تخلیه از اخلاق بد بکنه، اعتقادات خودش را خلاصه تخلیه کنه از اعتقادات بد. اینم تخلیه هست. تخلیه عبارت هست از اینکه اعضاء خودش را به افعال خوب بیاراید، باطن خودش را به اخلاق خوب آراسته بکنه، زینت بده. این هم تخلیه هستش. بعدش مرتبه فناست و بعد از مرتبه فنا بقا هست. دانند اهل دانش این بقا فنا را. مرحوم آیت الله العظمى، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، در همین دیوان فارسیشون که در مراسی و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن و همچنین در راجع به در فضائل و مناقب حضرت ولی از ارواحنا له الفداست، گویا پروانه وش ز آتش هرگز مشو مشوش، دانند اهل دانش این بقا فنا را. تا اونجا که ایشان می‌فرمایند ای هدهد سبا گو طاووس کبریا را، بازا که کرده تاریک زاغ و زغن فضا را. در وصف حضرت ولی از ارواحنا له الفداست. انسانی که فانی در حق شد باقی به حق میشه. وقتی میگن انسان به مقام فنا میرسه، آقا نهی که نابود میشه انسان، نه، نابود نمیشه. فانی از خیشم منو باقی به حق، از خودش فانی میشه اما به حق باقی هست. چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، که در حدیث قدسی در باب قرب نوافل وارد شده. پس کسی که نفسی که مستکمل هست در شاخه عقل عملی، مثلا به مقام فنا که رسیده، این فنا براش علت غایی قریب است، علت غایی بالفعل، اما بقاء بعد الفنا براش علت غایی بعیده هست، علت غایی بالقوه هست. فل اولا کل عقل بالفعل لنفس المستکمله، یعنی علت غایی بالفعل و علت غایی قریبه مثل مرتبه عقل بالفعل است که سومین مرتبه از مراتب چهارگانه عقل نظری باشه، برای نفسی که در راه استکمال هست، نفسی هم که در جا میزنه و استاقلتم الی الارض، اون که هیچ، نفسی که در مقام استکمال. و ثانیت و کل اتصال بالعقل الفعال، علت غایی بالقوه و علت غایی بعیده مثل اتصال همین نفس مستکمله هست به عقل فعال که عقل مستفاد باشه، که چهارمین مرتبه از مراتب چهارگانه عقل نظری باشه. والفناء والبقاء بعده، بنده در خارج یک توضیح را مثل که کمی اشتباه عرض کردم، مثلا نفسی که مستکمل هست در شاخه عقل عملی مثلا به مقام تجلیه رسیده، خب مقام تخلیه و تحلیه و فنا، مقام تجلیه که الان بهش رسیده برای او علت غایی بالفعله، علت غایی قریب است. اما مقام تخلیه و تحلیه و فنا که هنوز بهش نرسیده برای او علت غایی بالقوه است، علت غایی به ایده. یا مثلا یه نفسی به مقام تجلیه رسیده، به مقام تخلیه رسیده، به مقام تحلیه هم رسیده، هنوز به مقام فنا نرسیده. مقام تجلیه و تخلیه و تحلیه برای او میشه علت غایی بالفعل و علت غایی قریبه. مقام فنا و بقاء بعد الفنا، ما اون رو دوتا حساب کردیم، یه مقدار اشتباه بود، برای اینکه فنا و بقاء بعد الفنا شاید یه با هم فاصله ای نداشته باشه. اینجوریه. یا این که البته ادراک این معنا، تفتن به این معنا، ممکنه یه کسی مثلا به مقام فنا رسیده باشه اما توجه به این معنا نداره که این همین فنا بقا هست، گرچه فانی از خود شده اما باقی است بالله تبارک و تعالی. اجالتاً یه مقام فنا و بقاء بعد الفنا برای او میشه علت غایی بعیده و علت غایی بالقوه. پس کل اتصال بالعقل الفعال، این علت غایی بعیده و بالقوه در شاخه عقل نظری، فنا و بقاء بعد الفنا علت غایی بعیده و علت غایی بالقوه در شاخه عقل عملی. والغایت بالذات مال اجله الفعل، اول الفکر آخر العمل. باز علت یا بالذات یا بالعرض، علت غایی هم این تقسیم رو پیدا میکنه. علت غایی بالذات اونیست که به خاطر او فعل انجام میگیره، که اول الفکر آخر العمل. اول الفکر آخر العمل یعنی علت غایی در محیط ذهن و در مقام فکر اولین علت هست، اما در مقام خارج آخرین علت هست. و انی و ان کنت ابن آدم صورتن فلی فیه معنا شاهدون به عبوتی. اول انسان در مقام فکر، در مقام ذهن اول علت غایی پیداش میشه، هدف پیداش میشه، اما در خارج البته علت غایی آخر العمل هست. پس اول الفکر که علت غایی باشه آخر العمل هست. علت غایی در فکر و اندیشه اولین علته، در خارج آخرین علته. باید ماده، صورت، فاعل پیدا بشه تا علت غایی پیدا بشه. و دورم نیست، علت غایی هم مقدمه هم مؤخره. مقدمه در مقام فکر، مؤخره در مقام عمل. علت فاعلی هم مقدمه هم مؤخر، مقدمه در مقام عمل در خارج، مؤخر است در مقام فکر. و علت غایی به ذات اونیست که به خاطر او فعل انجام میگیره، که گفته شده و کما گفتن که اول الفکر آخر العمل. اینجا داستانی هم هست، نمیدونم عرض کردم اون در مباحثات قبل راجع به عاشق نجف علی، نمیدونم این را عرض کردم این داستان یا نه. بله، مرحوم هیدجی، هیدج گویا از محال زنجان هستش. مرحوم هیدجی میفرماید که در حاشیه این کتاب میفرماید این اول الفکر آخر العمل، ایشان میفرمان خلافن لرجل فی ناحیتنا یقال له عاشق رجب علی. ببخشید، عاشق نجف علی. ایشون میفرمایند که در منطقه ما یک کسی بود به نام عاشق نجف علی و این به حساب مطرب بود، نی میزد در مجالس طرب مثلا، او وقت که رادیو تلویزیون و این چیزا نبوده، نی مثلا میزده و پولی هم میگرفته. خب تا جوان بود توانایی داشت، دنبالش میامدن، او را میبردن خیلی با منت، پولم جلوتر میدادن، یا مثلا یه وقتی که نیش میزد پولشو میدادنش. اما وقت پیری، سال خوردگی، از کار افتادگی، یه مثلا دندون درستی نداشت، بشر که همیشه قوی نیست، جوانی نگه دار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی، خلاصه یه کسی به سراغش نمی آمد، کاری ازش ساخته نبود. نوعاً وقتی به سراغ انسان میان که کاری از گرده آدم تونن بکشن، دیگه نمیتونست درست نهی بزنه و اولا کسی دعوتش نمیکرد، اگرم دعوتش میکرد یا دی پول بهش نمیدادن، یا اگرم میدادن یه سال بعد دو سال بعد. اینجوری و از کار افتاده بود بنده خدا، همیشه که توانایی نیست، همیشه که نشاط نیست. عرض میکنم که این عاشق نجف علی به زبان زیبای آذربایجانی، هر کس که میامد، چون پولشو خورده بودن، یه سال دو سال شده بود و نیزده بود، یه شیء هم بهش نداده بودن، میگفت که بالام آلام چالام، یعنی فرزندم من میگیرم و میزنم، اول پولو بده بعد میام، چون خب پولشو میخوردن. یکی مرحوم هیدجی میفرماید با اینکه اول الفکر آخر العمل، یعنی اول باید نی بزنه بعد پولو بگیره، اما ای چون پولش خورده بودن و پول بهش نمیدادن، میگفت بالام آلام چالام، فرزندم من میگیرم و میزنم. اینجوری این میگیرم و میزنم، خب علت غایی باید در خارج مؤخر باشه از فعل، اما ایشون میگفت نه، علت غایی باید مقدم باشه. در همین جا را شاید نمیدونم یا عرض کردم یا عرض نکردم که بنده یادم نمونده، به تناسب البته نی در صورتی که مزمار باشه طبق فتوای فقها عرض میکنم که باید مراجعه کرد که ببینیم اگر مزمار باشه هر غنا حرام است در شرع مقدس، و ان الله جعل لكل شيء حدا ولكل من جاوز الحد حدا، میخواد نی باشه میخواد هرچی هست. باز یه داستانی در یه جوی کسی نقل کرده که باز نیزنی بود که همینطور تا جوان بود، خب دندانی داشت و توانایی داشت، همه بردنش در مجالس، اما وقتی پیر شد و دندون نداشت هیچ کس حادی به سرایی بچره نمی اومد، هیچ کس که اصلا رهاش که هیچ کس سراغش هم نمیگره. یه روز دید هیچ کس دیگه به سراغ این نمیگه، هیچ کس بهش اعتنا نمیکنه، نیش برداشت و رفت توی قبرستانی بیابانی، گفت خدایا امروز آمدم برای تو نی بزنم. خلاصه حالا در اونجا اون داستان، کسی که این داستان رو نقل کرده نوشته به اون ولی یه وقت مثلا هر کس بود خطاب شد که برو اون را نوازش کن، یعنی اون کسی این داستان را ذکر کرده میخواد این معنا را ذکر کنه که خداوند متعال اینقدر بزرگ منش هست، اینقدر آغاست، رویه او رحمت هست، لطف هست، سبقت رحمتی غضبی، بنده خودش را در جوانی او را میپذیر، در پیری و ناتوانی وقتی کاری ازش ساخته نیست، فرمونی نمیتونه ببره، در اون وقتم او را میپذیره، هیچ وقت نانش را از او نمیبره، هیچ وقت او را طرد نمیکنه. خدای اینجوریست و این خدا واقعا باید عبادتش کرد. خیلی اینجوریست، حتی دشمن را هم نان بهش میده، فلان کمونیست مثلا، فلان مادی، فلان دهری، منکر خداست، نانم خداوند نانش ازش نمی برده، چقدر بزرگ منش هست. اما خب انسان ها گاهی اینجوریست، تا انسان کاری از این ساخته هست، جوانه، قوی، قدرتی، نشاطی داره، خوب داره، هر وقتی نداشته باشه دیگه هیچ، هیچ، مثل حیوانی که رهاش میکنن مثلا در بیابان که اصلا. اما خداوند متعال اینقدر بزرگ است، اینقدر بزرگ منشأ است. اللهم اینی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شی. بله اینجوری است، خداوند درگاه الهی المنت لله که در میکده باز است، وین سوخته را بر در او روی نیاز است. خلاصه در خانه خدا و در خانه انبیا و ائمه علیهم السلام به روی بشر همیشه بازه. حالا غلطی کرده توبه بکنه، توبهشو میپذیره، کاری ازش ساخت، فرمونی ازش ساخته باشه یا نباشه، در هر دو حال او را میپذیرن. این یک سریست آقا که انسان باید متوجه بشه، دل ببنده به اون کسی که همیشه در خونش بازه. بله گفت ما امروز دی حالا عرض کنم که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اون موقعی که آدم بتونه قوه و قدرتی داشته باشه هست، اما همین که سال خورده شد، مریض شد، بینشاد شد، دی نیست. اما لطف الهی دائم، لطف ائمه اطهار علیهم السلام در این دهه آخر سفر در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، روستایی ها که بنده خدا کارشون تعطیل شده بود من برای زیارت آمده بودن، چه و چه کرامات از حضرت رضا علیه السلام، شبهای جمعه مردم چه نتیجه ها که می گرفتن، حتی مریض شفا پیدا می کرد. اصلا در خانه این بزرگوارها به روی همه باز است. حالا خواه رو سفید باشه، رو سیاه باشه، باز توبهش اونجا خداوند متعال قبول میکنه. خب بیش از این دیه. بله ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. ولغایت و به ذات مال اجل الفعل، اول الفکر آخر العمل، خلافند عاشق نجف علی. و بالعرض ما یصادف و یا ما یصادف مما لم یکن دائیان، علت غایی بالعرض اونیست که تصادفاً پیداش میشه. البته تصادف در عالم نیست. چرا؟ برای که کسی که چاهی میکنه که آب به آب برسه برای درختاش، هیچ فکر گنج پیدا کردن نیستش، اما وسط چاه که رسید، 10 متری چاه که رسید، یه گنج هم پیدا میشه. اینجا بله او البته در نظر نداشته رسیدن به گنج، اما رسیدن به گنج علت داره و اون علتش اینه که 10 متر خاک که از اینجا بردارن گنج پیداش میشه. این 10 متر هم که برداشته گنج هم پیدا شده. پس تصادف در عالم نیست، اتفاق در عالم نیست، ولیس فی الوجود الاتفاقی. این تصادف آقا که گفته میشه به معنای همون به معنای عرفی خودش مثلا هست. بله کسی که چاه میکن نمیخواست که به گنج برسه، اما تصادفاً به گنج هم رسید. اما تصادف نیست. چرا؟ برای که ما میدانیم که در واقع و حقیقت رسیدن به این گنجی که اینجا هستش عبارت است از اینکه 10 متر خاک بردارن. 10 متر خاک که برداشتن به گنج میرسن، اینم 10 متر خاک برداشته به گنج هم رسیده. باز علیت و معلولیت هست، تصادف نیست. علت غایی بالعرض مثل اون چیزی که تصادفاً پیداش میشه، از آن چیزهایی که اون چیزها دایی شخص بر این فعل نبودن، یعنی دایی این کسی که داره چاه عمیق میزنه گنج پیدا کردن نبوده. کل اصور علل کنز للهافر للبئر لاصابت الما، مانند اطلاع و آگاهی بر گنج برای کسی که چاهی را حفر میکنه که به آب برسه. این هم علت غایی، اقسام علت غایی. حالا صورت و صورت القریبت و که صورت نوعیت الانسانیت طبیعیه. صورت قریبه که صورت بالفعل هم هست، صورت قریبه مانند صورت نوعیه انسانیه انسان طبیعی است. الان زید و عمر که در عالم طبیعت هستن صورت انسانی دارن، صورت به معنی چهره و شکل نه، به معنی فعلیت. انسان هایی که در عالم طبیعت زندگی می کنن، البته خب کسانی هم هستن که الان هم در عالم طبیعت هستن و در عالم طبیعت نیستن، اما نوعاً الان این صورت نوعیه طبیعیه برای انسان، همین جوهران جسم و نام حیوان و ناطقون، این صورت، این فعلیت، این فعلیت، این صورت قریبه هست، صورت بالفعله. اما صورت بعیده، چون انسان هر چیزی که تفکر بکنه، اندیشه های انسان، انسان به صورت همون اندیشه هایی هست که داره، همون افکاری هست که داره، همون عملی هست که داره، همین این صورت او هست. لقد صار قلبی قابلا کل صورت فمرعا لغزلان و دیرا لرهبانی. اما ممکنه صورت ملکی پیدا بکنه، اون صورت صورت بعیده میشه. ممکنه صورتی بعد از صورت ملکی پیدا بکنه، بار دیگر از ملک پران شوم. صورت به معنی فعلیت، صورت به معنی ما به شی هوه هوه، نه به معنی شکل و چهره. شکل و چهره از آثار صورت حقیقی هستند. و صورت قریبه که صورت بالفعل هم هست، مثل صورت نوعیه انسانیه طبیعیه که الان برای زید و عمر حاصل هستش. والبعیدت و کل عقل بالفعل والمستفاد الى ما شاء الله تعالی. اما صورت بعیده و صورت بالقوه برای انسان مرتبه چهارم از مراتب عقل نظری باشه، تا برسد به اون چیزی که خدا میخواد و برای انسان خداوند متعال مشیتش تعلق گرفته که در سیر کمالیش براش پیدا بشه، بالاتر از عقل مستفاد. مثلا عقل بالفعل اینه که انسان نظریات رو از بدیهیات کسب کرده، در وجودش هست، هر وقتم بخواد اینها رو استحضار میکنه، این عقل بالفعل. عقل مستفاد اینه که اتصال به عقل فعال پیدا بکنه، اتصالی به فرشتگان، یک نحوه اتصال به فرشتگان پیدا بکنه، فانی در عقل فعال باشه، فانی در یک فرشته الهی باشه. اما الی ما شاء الله فانی در حق بشه، مثلا از ملک هم بالاتر بشه. اینها دی صورته. و صورت هم به معنی ما به شی هو و هو هست. انسان همون چیزی که داره، همون علم و عملی که داره به همون صورت هستش در حقیقت. فعلیت انسان همونه. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشت گل، گلشنی همین الان. ور بود خاری چو هیمه گلخنی. اینجوری این صورت بنی ما بشی هوه. و صورت بعیده که صورت بالقوم بهش میگن، مثل عقل بالفعل. در صورت کسی که به مقام مثلا عقل بالفعل هنوز نرسیده، و عقل مستفاد، و بالاتر از عقل مستفاد الی ما شاء الله تعالی. فان هالصورت للنفس به معنا ما به شیء و بالفعل. برای این که همین عقل بالفعل و همین عقل مستفاد و همی بالاتر از عقل مستفاد صورت نفس هستند، اما صورت به معنا به شیء بالفعل. اینو البته بر حسب اتحاد عاقل و معقول و بر حسب این که افعال انسان در وجود انسان ملکاتی به وجود میاره. هر فعلی که انسان انجام بده، تکرار فعل، ملکه در وجود انسان ایجاد میکنه. هرچه انسان تصورش هم بکنه و علم بهش پیدا کنه، با نفس انسان متحد میشه. پس بنابراین انسان عبارت است از همین علم ها و همین عمل ها. اینجوری است در هر مرحله. اگر در مرحله عقل بالفعل، همون عقل بالفعل صورت اوست، یعنی فعلیت اوست. در مرتبه عقل مستفاده همین مرتبه صورت اوست و فعلیت اوست. و صورت و به ذات که شکل للکرسی، آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری. صورت به ذات مثل شکل برای کرسی، برای تخت، برای منبر. و بالعرض که سواد و البیاز و زینت لهو، صورت بالعرض برای صندلی، برای یک میز، برای یک منبر عبارت است از رنگ سیاهی، رنگ سفیدی، زینت هایی که برای او پیدا میشه. اینا دی خلاصه صورت بالعرضه. والبعیدت لهو که جلوس سلطان علی به اقامت العدل، فان العلت الغائیت صورت و صوره. البته ایشان برای صورت بعیده مثال بیان فرمودن، اما همین که به کرسی میرسن، همین که به تخت میرسن، سابق سلاطین گفتن در بر تخت خودش نشسته، ایشان یه مثالی دیم میخوان ذکر بفرماین که خلاصه نکته اجتماعی و اخلاقی هم داشته باشه. و اون اینه که خب صورت بعیده برای کرسی چی چیه، برای تخت چی چیه؟ صورت بعیده، صورت بعیده نشستن سلطان عادل بروی این تخت و این مسند و اجراء عدالت هستش. بعد ایشان اشاره می‌فرمایند که علت غایی صورت صورته. لذا حضرت سجاد علیه السلام در مسجد شام به یزید نفرمود که اجازه میده من برم روی منبر مطالبی بگم؟ اگر بنده حالا یادم نرفته باشه، در اون وقتهایی که نشاط جوانی بود و افتخار نوکری سید الشهدا علیه السلام و افتخار روزخانی امام حسین علیه السلام داشتیم، در دهات، در قصبات این افتخار را داشتیم. در اونجا در مقتل نوشته شده بود که اتعزن لی ان اسعد هذه الاعواده، به من اجازه میده که برم روی چوبا بشینم. چوب که نبوده، لابد منبری بوده، اما این منبر صورت منبری نداره، چوبه، جز چوب چیز دیگری نیست. منبری که کسی بره روش بشینه و از یزید ابن معاویه تعریف بکنه، این منبر جز چوب چیز دیگری نیست. منبری که قاضی القضات ریاض بره روش بشینه و از آل سعود جنایتکار و از ملک فهد جنایتکار تعریف بکنه، این منبر نیست، این چوبه. چوبه. لذا علت غایی صورته. صورت انسان، مثلا صورت تخت، البته هم شکلی که داره که عرض کردم این صورت حقیقی نیست، چون شکل از آثار صورته، اما صورت کی فعلیت 100% ای تخت پیدا میکنه، ای تختیت تخت، خلاصه کی فعلیت 100% پیدا میکنه، او وقتی که سلطان عادلی بر او نشسته باشه. والبعیدتو یعنی صورت بعیده و بالقوه، برای همین کرسی، برای همین تخت، که جلوس سلطان علیه به اقامت العدل، سلطانی روی او بشینه و اقامه عدل بکنه. البته سلطان دینی، سلطانی که دین معین فرموده، نه سلطان جائر مثل فقیهی مثلا اقامه عدل بفرماید. فَإِنَّ الْإِلَّةَ الْغَائِيَةَ سُورَةُ السُّورَة، برای اینکه علت غایی عبارت است از صورت صورت. تا علت غایی آقا پیداش نشه، مثل این که این معلول، این معلولی که مغیاب این علت غایی هست، تا این علت غایی پیدا نشه، این فعلیت پیدا نکرده. طلبه تا مجتهد نشه، مثل این که اصلا طلبگیش و روحانیتش خلاصه فعلیت پیدا نکرده. ادیب تا در ادبیات، بر ادبیات مسلط نشه، ادیب بودن او صورت پیدا، اون فعلیت پیدا نکرده. خلاصه الى غیر ذالک من احوال العلل. حالا اینها تقسیماتی بود برای علت فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی. بازم این علل چهارگانه مقسم تقسیمات دیگری هم قرار میگیره. الی غیر ذالک از احوال علل و تقسیمات دیگری که این علل پیدا میکنن، من العموم و الخصوص. علت، حالا علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، یا عام هستن یا خاص هستن. و مرحوم حاجی علیه الرحمه در شرح منظومه حکمت در صفحه 130 و صفحه 131 از همون چاپ ناصری اقسام این علل را ذکر فرمودن. حالا بندم یادداشت کردم، مثلا فاعل عام مثل آتشی که همه چیز را می‌سوزونه، این علت فاعلی عام بهش میگن. علت فاعلی خاص مثل ما ینفعل و انه واحدون، یک کار میتونه انجام بده، مثلا در یه چیز میتونه تأثیر بکنه، اما در همه چیز نمیتونه تأثیر بکنه، این علت فاعلی خاص. صورت عامه مثل صورت صندلی به طور کلی مطلقا، میخواه هر صندلی میخواه باشه. صورت خاصه مثل صورت این صندلی مخصوص بالخصوص مثلا. والغایت العامه، مثلا علت غایی عام مثل خوردن گنگنه. خوردن گنگنه در همه تب مالاریا را قطع میکنه به اذن الله تبارک و تعالی، اختصاص به کسی هم نداره، علت غایی عام هست. یا مثلا سکنجبین و خوردن بنفسج، بنفشه که اینها برای اسهال صفرا خوبه، در هم هم هست. ول خاصه که لقاء زیدن صدیقه الخاص، علت غایی خاص مثل ملاقات زید با دوست مخصوص خودش. فاعل بسی. بعد ول بساطت و ترکیب، هر یک از این علل یا بسیطن یا مرکبن. خب حالا فاعل بسیط مثل حق تبارک و تعالی، علت فاعلی بسیط، علت فاعلی مرکب که عدت رجال یحرکون شیئا، ده تا آدم شدن یه سنگی را حرکت دادن، این علت فاعلی مرکب. و المادت البسیط کل هیول الاولا که بسیطه صرف پذیرشه، و المرکب کل اقاقیر لتریاق. اقاقیر آقا همون ادویه، همون گیاهان دارویی بهش اقاقیر گفته میشه، جمع اقار هست، که تریاق که یک داروی مخصوصی هست از اقاقیر درست میکردن. پس اقاقیر علت مادی مرکب است برای تریاق. و صورت البسیطه که صورت الما، چون آب خب بسیطه دیه، از عناصر بسیطه قدیم میگفتن هست، که صورت الما. و المرکبه که صورت البستان، خب بستان این درخت اون درخت، این گل اون گل، مرکب. ولغا که صورت بستانی روی این، بله این صورت مرکب. ولغایت البسیطه کل اکل لشبه، انسان چیزی میخورد برای که سیر بشه، خب بسیطه یه چیزه. ولمرکبه کل اکل شبه، چیده اون فرمون شبه، بله که شبه للاکل، این علته برای این علت غایی بسیطه. اما یک کسی هست که نه، این غذایی که میخوره هم غذا میخوره برای که سیر بشه، هم برای که قوت درس خوندن برای رضای خدا داشته باشه و قوه نماز خوندن و قوه ای چیزا داشته باشه. یک کسی بود شاگردی داشت و خونهی درست کرده بود و یک به حساب روزنه برای دود قرار داده بود به خانهش. گفت که این برای چه قرار داره؟ گفت برای که دود از این روزنه بره بیرون. گفت خب شما میخواستی وقتی که این درست کردی این نیت هم داشته باشی، هم برای دود از اینجا بیرون بره، هم صدای اذان مسجد رو بشنوی، اول وقت نماز تو بخونی، به مسجد بیری. خب اگر اون نیت هم کرده بودی ثواب هم داشت، اینجوری هم دود از این روزنه بیرون بره، هم صدای اذان انسان بشنوه. خلاصه و فاعل کلی کت طبیب للعلاج، علاج سرطان مثلا، یا لحاظ العلاج، علاج سرطان. طبیب به طور کلی هر پزشک، پزشک تهران، پزشک قم، پزشک اروپا، آسیا، اینها، این علت فاعلی عام هستش. اما علت فاعلی خاص مثلا مثل این طبیب بالخصوص نسبت به معالجه، این معالجه بالخصوص نسبت به این مرض بالخصوص و هاکذا، این هم اقسامی هست. الا غیر ذالک من احوال العلل که عبارت از عموم و خصوص باشه، بساطت و ترکیب باشه، و غیر اینها که کلیت و جزئیت باشه. هر یک از این علل یا کلیان یا جزئی، هر یک از اینها یا بسیطن یا مرکب، هر یک از اینها یا عامن یا خاص. و یجب و یعطا فی البراهین توسیط العلل التی بالذات و التی بالفعل و التی هی قریبتون و خاصتون، لازم است که مراعات بشه و در براهین لمیه عللی از این علل چهارگانه اوسط در برهان قرار داده بشه که علت بالذات باشه نه علت بالعرض، علت بالفعل باشه نه بالقوه، علت قریبه باشه نه بعیده، علت خاص خاصه باشه نه عامه. باید این جور علل در برهان لمیه بر چی ذکر کرد. فمثال و اخذ الفاعل، حالا برهان لمی مثالهاش، یه براهین لمیه ای که درش مثلا یکی از این علل اخذ شده باشه. یک کسی سوال میکنه که چرا شکل طبیعی جسم بسیط کره هستش، چون در جای خودش گفتن که شکل طبیعی برای هر جسم بسیطی کره هستش، به این معنا که اگر آب از تمام علل و عوامل خالی باشه و خودش به خودش باشه، یه قطره آب به شکل کره هست. خاکم باید همین طوری باشه. هر چیزی شکل طبیعی برای جسم بسیط کره هستش. این در جای خودش به ثبوت رسیده. هر جسمی لوح‌الخلیه و طبعه که علل و عوامل برداشته بشه، موانع و مقتضیات دیگری برداشته بشه، شکل او کره خواهد بود. یکی هم که کره بسیط ترین اشکال کره هست، یه سطح بیشتر نداره. کره یه توپ یه سطح بیشتر نداره، اما شکلهای دیگر بیش از یه سطح داره. مثلا استوانه 3 شکل داره، ببخشید 3 سطح داره. مخروط 2 سطح داره، اگر رأس مخروط رو حساب نکنیم 2 سطح داره. مکعب مثلا 6 سطح داره، اما کره 1 سطح بیشتر نیست. پس بسیط‌ترین شکل شکل کره هستش. حالا یک کسی میاد میگه که چرا شکل طبیعی هر جسم بسیطی کره هست؟ علتش ذکر میکنیم، میگیم که برای این که جسم بسیط طبع واحدی داره، چون بسیط مرکب که نیست، طبع واحدی داره، فاعلم واحده، قابل که جسم بسیط باشه واحده، فاعلم که حق تبارک و تعالی که واحد و صور باشه، البته با حذف وسائط، اونم واحده، والفاعل الواحد فی القابل الواحد لا یفعل الا فعلا واحدا، که همون شکل کره باشه که یه چیزه یه سطحه. این از راه علت فاعلی و البته از راه علت قابلی هم شاید باشه. از راه علت فاعلی برهان اقامه شده بر کرویت شکل جسم بسیط، و برهان اینجوری تنظیم میشه، میگیم که الجسم البسیط له طبع واحد و له فاعل واحد و کل ما له طبع واحد و فاعل واحد فالفعل الذی یفعل فیه کان فعلا واحدا، پس جسم بسیط فعلی که درش فاعل واحد انجام میده فعل بسیطه، یه چیز هستش. فمثال و اخذ الفاعل، پس مثال آن برهان لمی که علت فاعلی درش اخذ شده و علت فاعلی اوسط در برهان قرار گرفته، مثل این که اگر کسی سوال بکنه لمه سار شکل طبیعی و للبسیطه، البته شکل طبیعی، ولی آب به شکل دیگه هم در میاد، خاک به شکل دیگه هم در میاد، شکل طبیعی لوح‌الخلیه و طبعه، برای چه شکل طبیعی جسم بسیط نه جسم مرکب؟ اجسام بسیطه را سابق 4 می دونستن، آب و خاک و هوا و آتش. پس شعله ی آتش هم لوح‌الخلیه و طبعه شکلش کره خواهد بود، هوا هم لوح‌الخلیه و طبعه شکل طبیعیش کره خواهد بود، خاک هم همینجور، آب هم همینطور. چرا شکل طبیعی جسم بسیط کره هستش؟ فیقال، جواب گفته میشه لأن طبع فی البسیط واحدون، در جسم بسیط طبع یه چیزه، والفاعل الواحد فی القابل الواحد لا یفعل الا فعلا واحدا. بعضی این قاعده را از فروع قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد دانستن، بعضی این را قاعده جداگانه ای حساب کردن. مراجعه می فرمایید به حاشیه مرحوم حاج میرزا مهدی آشتیانی علی الله مقامه، بر این کتاب. بله نه کاری به این نداره. حالا اگر چنون چی، حالا که اصلا به طور کلی فاعل این شکل کره در این جسم بسیط هر که هستش، اولا خداست، هر که هستش چون البته قاعده الواحد، همینطوری که الواحد لا یستر منه الا الواحد، الواحد لا یستر الا عن الواحد، اونم هستش. حالا خداوند متعال هر کسی که هست، هر کسی که علت اینه، یه علت ای باید داشته باشه. بلی فرق نمی کنه، میخوای کسی در محیط طبیعی بودن این بحث داشته باشه، در محیط الهی بودن. برای این که تب در جسم بسیط واحده و فاعل واحد در قابل واحد، لا یفعل الا فعلا واحدا، ولما فعل الله فی المجرد دائمون، اینا معتقدن که موجودات مجرده به اذن الله تبارک و تعالی دائمی هستن، یعنی به ابقاء الله تبارک و تعالی. اینجوری نیست که یک امکان استعدادی مدتی بگذره تا امکان استعدادی زید در عالم طبیعت پیدا بشه بعد زید به وجود بیا، اینجوری نیست. موجود مجرد دارای امکان ذاتیه، حق تبارک و تعالی که تام الفاعلیه هست، پس موجود مجرد حالت منتظره نداره و موجود مجرد امکان ذاتی از طرف موجود مجرده که آماده هست. تام الفاعلیه بودن حق هم البته با اراده و مشیتش، مشیت او هم تعلق گرفته که دائم الفضل علی البریه باشه. پس موجودات مجرده همیشه زمانی بودن و همیشه زمانی خواهند بود به ابقاء الله تبارک و تعالی، به افاظت الله تبارک و تعالی. این ها میگن البته. یک کسی میگه چرا فعل حق در مجردات دائمی است و در مادیات دائمی نیست؟ زید نبود بعد وجود پیدا کرد، بعدم زید تو عالم طبیعت نیستش، اما موجود مجرد که ملائکه و فرشته ها باشن همیشه هستن، همیشه بودن، همیشه زمان. فیقال لأن، در اینجام علت فاعلی در برهان اوست واقع شده، لأن الله تعالی غنی تام الفاعلیه، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، و مجرد الامکان ذاتی فی المجرد یکفی فی القبول. در جواب میگیم برای این است که خداوند متعال که بی نیازه از اینکه یه شرطی رفع مانعی مقتضی بیا تا بتونه کاری انجام بده، از این جهت بی نیاز، تام الفاعلی است. واجب الوجود به ذات هم که هست، واجب الوجود من جمیع الجهات باید باشه، در فعلش هم باید اینجوری باشه که شرطی مانعی فعلش وابسته به شرط و مانعی نباشه. در فلسفه ثابت کردن که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است. اگر هم یه فعلی میخواه انجام بده، اینجوری نیست که باید صبر بکنه تا شرایط و رفع مانعی پیش بیا، اینجوری نیست. خداوند متعال که غنیه و تام الفاعلیه است، واجب الوجود به ذات و واجب الوجود من جمیع الجهات، و مجرد امکان ذاتی هم در موجود مجرد کافیه در قبوله، چون احتیاج به امکان استعدادی نداره، بخلاف موجود مادی که اضافه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم باید داشته باشه تا وجود پیدا بکنه. و برهان هم اینجوری میگیم الموجود المجرد و الموجود المجرد و تام القابلیه، که قابلیتش همون امکان ذاتیش، و الفاعل و تام الفاعلیه، و کل ما کان کذالک فهو دائمی الوجود، پس موجود مجرد دائمی الوجوده به صورت برهان لمی. و مثال و اخذ الغایه لمه یرتاز و فلانون فیقال و لکیسه. ریاضت آقا ابن سینا در کتاب قانون که در طب نوشته ریاضت همون ورزشه. البته اون ریاضتی هم که انسان کم بخوره و اون ریاضت معروف هم مثلا ریاضت های عرفانی و این سیر و سلوکی، اونها هم البته چون صوم و تصح او در حدیث شریف است، اون ریاضت های سیر و سلوکی اونها هم نتیجه صحت هست، هم صحت بدن و هم صحت روح. اما ریاضت به معنای ورزش هم هست. چرا فلان آقا ورزش میکنه؟ خب برای که مزاجش صحت پیدا بکنه. در مشهد مقدس یه تابلوی از طرف بهداشت نوشته بودن که پیاده روی و دویدن طبیب شماست، و همینطور هم هست. خیلی پیاده روی حتی دویدن اینها خیلی برای انسان مفیده. این ریاضت به معنی ورزش، یا نه ریاضت به هم معنی خودش سوم و تسهو. همین ریاضت هم باعث صحت بدن انسان میشه، باعث صحت روح هم میشه. و مثال این که علت غایی در برهان لمیه بر شیء اخذ بشه مثل اینه، کسی سوال میکنه که چرا فلان آقا ریاضت میکشه یا ورزش میکنه، چرا روزه میگیره یا ورزش میکنه، در جواب گفته میشه لکیسه، فلانون یرید و صحه و کل من یرید و صحه فهو یرتاز فهازا یرتاز. مثلا ولمه تستکمل نفس ناطقه فیقال تخلق به اخلاق الله و تحقق به. مثلا یه کسی میگه چرا نفس ناطقه در مسیر استکمال قرار گرفته، در جواب گفته میشه برای که متخلق به اخلاق حق بشه و بالاتر از او متحقق به اخلاق حق بشه. تحقق به چیزی بالاتر از تخلق به چیزی هست. شاید تخلق به چیزی اشاره به فناء در صفات باشه، توحید صفاتی، تحقق به چیزی اشاره به توحید ذاتی و فناء در ذات باشه. کسی میگه چرا نفس ناطقه در مسیر استکمال قرار گرفته؟ گفته میشه برای تخلق به اخلاق الله و برای تحقق به حق، یعنی از خودش فانی باشه و به حق باقی باشه. النفس الناطقه تو تستکمل، النفس الناطقه تو تريد التخلق به اخلاق الله و کل من کان کذالک فهو یستکمل فالنفس الناطقه تو تستکمل. و مثال اخذ الماده لما یفسد الحیوان فیقال لانه مرکب من الازداد. در اونجایی که علت مادی در برهان لمی اخذ شده باشه، کسی میگه که چرا انسان چرا حیوان فاسد میشه؟ اجالتا بدن حیوان که همیشگی نیست، بدن حیوان ها و انسان ها، خب این ترکیبات منحل خواهد شد. لما یفسد الحیوان فیقال، در جواب گفته میشه لانه مرکب من الازداد، چون مرکب از ازداده. هم آب در بدن انسان هست، چند لیتر آب مثلا، و هم حرارت 37 درجه درش هست، هم رطوبت، هم حرارت، هم برودت، هم رطوبت، هم یبوست، چهار طبع مخالف سرکش. خلاصه که سعدی میگه در اینجا میگیم که الحیوان مرکبون من المادت و سوره و کل ما کان کذالک فهو یفسد فالحیوان یفسد. و مثال و اخذ سوره ایقال الموجود البرزخی من کل شیء هو هو لانه محفوظ السوره و شیئیت کل شیء بصورته بل الانسان الجبروتی ای المجرد و تجردن عقلیان محفوظ الحقیقت والهویه. بله، البته ایشون حالا مطلبی میخوان بفرماین که البته بوی معاد روحانی ازش میاد، اما نه، چون خودشون قائل به معاد جسمانی هستند و معاد روحانی هر دو. اینها نمیخوان همون طوری که شرع مقدس فرموده، اینا میخوان میگن که شیئیت شیء به صورتش نه به مادهش. مثلا اگر کسی میخوان میگن که موجود برزخی عین همین موجود دنیایی است، بلکه موجود جبروتی موجود بالاتر از موجود برزخی، اونم عین همین موجود دنیایی است، چرا؟ اینجور برهان اقامه میگه. کسی میگه چرا موجود برزخی از انسان صورت برزخی زید عین زید دنیاییه؟ چرا صورت جبروتی زید عین همین زیده؟ چرا؟ در جواب گفته میشه لأنه محفوظ الصوره فی البرزخ و بالاتر از برزخ. علتش اینه که صورتش محفوظه و شیئیتش هم به صورتش نه به مادهش. بعد برهانی هم که اقامه میشه اینجوری میگیم که مثلا از زید البرزخی محفوظ الصوره و کل من هو محفوظ الصوره فهو هو، همون خودش خودشه، پس زید برزخی هم خود همون زیده. امروز کسی اشکالی نمیفرماید. البته از همون اول آیون کم تشریف آورده بودن و خلاصه هرچی بیشتر تشریف بیارن ما خوشحال تر میشیم. بله نفس دیه، نفس خیلی عرض میکنم که شریر هستش. آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه، خیلی شاید اینجوری خلاصه. البته حالا نصابش یک نفره، اما چیزی که هست نفس هم به اینجوری ها خلاصه نمیشه توتین نفس کرد. هرچی بیشتر باشن ما بیشتر استفاده میکنیم از محضر مقدس، چون امروز کسی اشکالی هم نفرمود، طولم کشید، اما دیگه همینجوریه خلاصه دی حال ما. بله و مثال اخذ علت سوری و صورت در برهان لمیه بر یه چیزی این است که گفته میشه موجود برزخی از هر چیزی خود همون چیزه، صورت برزخی زید هم خود همون زید هستش. چرا؟ به چه علت؟ لأنهو، برای این که موجود برزخی محفوظ الصوره هست و شیئیت شیئم به صورتشه، بلکه انسان جبروتی یعنی اون انسانی که مجرد است به تجرد عقلی، چون موجود برزخی مجرد است به تجرد برزخی خیالی، اما موجود جبروتی مجرد است به تجرد عقلی، بلکه انسان جبروتی مجرد به تجرد عقلی هم محفوظ الحقیقت و الهویه هست، برای که شیئیت شیء به صورتشه. به معنا ما به شیء و بالفعل، نه به معنای چهره، نه به معنای صورت. صورت به معنای ما به شیء و بالفعل، به معنا ما به شیء و بالفعل. والهویت به روح و هو محفوظون، هویت انسان به نفس ناطقه او هست و این روح هم که نفس ناطقه باشه محفوظه. و شیئیت و شیء به تمامیهی اکمل، شیئیت شیء به تمامیتش که اکمل و بهتر است، شیئیت شیء به تمامیتشه، نه شیئیت شیء به نقصشه. هرچی صورت قوی تر بشه، هرچه فعلیت قوی تر باشه، شیئیت شیء هم قوی تر میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. فردا